کتاب سووشون، نوشته سیمین دانشور، شرکت سهامی انتشارات خارزمی، چاپ و صحافی، چاپخانه فاروس تهران، چاپ 11 اسفند ماه 1363، ضبط آزاد، تفریش شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهسیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ دی ماه 1374، گوینده فاطمه بیدمشکی، تفسیر کننده مریم اوجانی، با بررسی هورگن قدیمی.
بیا دوست که جلال زندگیم بود و در سوگش به سوبشون نشستم. سیمین. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه که خون سیاوشش باد. حافظ. صفحه 5 بخش 1. آن روز روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت هیچ کس ندیده بود. مهمانها دست دسته به اتاق عقد کنان می آمدند و نان را تماشا می کردند. خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت: گوساله ها چطور دست میر غضبشان را می بوسند؟ چه نعمتی حرام شده، آن هم در چه موقعی؟ مهمانهایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت، اول از کنارشان عقب نشستند و بعد از اتاق عقد کنان بیرون رفتند. زری تحسینش تا فرو خورد، دست یوسف را گرفت و با چشمهایش التماس کرد و گفت: تو را خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفایت نرشدند. و یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی میکرد به روی زنش بخندند، با لبهایی که انگار سجاف داشت و هم دال بود و دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق میزد و حالا دیگر از دود قلیان سیاه شده بود. یوسف رفت و زری همونطور ایستاده بود و به نان نگاه میکرد. خم شد و سفره قلمکار را کنار زد. دو تا لنگ در را به هم چسبانده بودند. دور تا دور سفره سینی‌های اسفند با گل و بته و نقش لیلی و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشته به رنگ گل. خط روی نان با خشخاش پر شده بود. تقدیمی صنف نانوا به حکمران عدالت گستر. با زعفران و سیاه‌دانه نقطه گذاری کرده بودند و دور تا دور نان نوشته بودند: مبارک باد. صفحه 6. زری می اندیشید در چه تنوری آن را پختند، چانش را به چه بزرگی برداشتند، چقدر آرد خالص مصرف کردند و آن هم به قول یوسف در چه موقعی، در موقعی که می شد با همین یک نان یک خانوار را یک شب سیر کرد، در موقعی که نان خریدن از دکانهای نانوایی کار رستم دستان بود. در شهر همین اخیراً چه افتاده بود که حاکم برای زهر چشم گرفتن از صنف نانوا می‌خواست از یک شاطر را در تنور نانوایی بیندازد، چون هر کس نان آن نانوایی را خورده از دل درد مثل مار سرکوفته به پیچ و تاب افتاده، مثل وبازده ها بغ زده. می‌گفتند نانش از بس تلخه قاطی داشته، رنگی مرکب سیاه بوده. اما باز به قول یوسف تقصیر نانواها چه بود؟ آذوقه شهر را از گندم تا پیاز قشون اجنبی خریده بود و حالا چطور به آنها که حرفهای یوسف را شنیدند التماس کنم که شطور دیدی ندیدی؟ در نخ این خیالها بود که صدایی گفت: سلام. از نان به خانم حکیم نگاه کرد که با سرجن سینگر کنارش ایستادند. به هر دو دست داد. هر دو فارسی می دانستند اما شکسته بسته. خانم حکیم پرسید: حال دوقلوها چطور است؟ و به سرجنت زینگر توضیح داد که هر سه بچه از دست من است. و سرجنت زینگر گفت شک نمی داشتم. مزدری پرسید پسرک که بچه هنوز می باشد؟ و از بس می باشد می باشد کرد، خودش خسته شد و به انگلیسی توضیحاتی داد که زری از حواس پرتی نفهمید. هرچند در مدرسه انگلیسی ها درس خوانده بود و پدر مرحومش بهترین معلم انگلیسی در شهر شمارده می شد. زری شنیده بود اما تا با چشمهای خودش نمی دید باور نمی کرد. سرژنت زینگر فعلی کسی جز نستر زینگر سابق، مأمور فروش چرخ خیاطی زینگر نبود. اقل کم 17 سال می شد که به شیراز آمده بود و هنوز فارسی درستی نمی دانست. هر کس چرخ خیاطی زینگر می خرید، خود نستر زینگر با آن قد و بالای قولاسا مفت و مجانی 10 جلسه درس خیاطی به او می داد. با آن هیکل چاق و چده پشت چرخ خیاطی می نشست و گلدوزی و شبکه و چین دوقلو یاد دخترهای مردم می داد. تعجب بود که خودش خندهش نمی گرفت، اما دخترهای مردم خوب یاد می گرفتند. صفحه 7. زری هم یاد گرفت. جنگ شد، زری شنید که مستر زینگر یک شب لباس افسری پوشیده و یراق و ستاره زده و حالا می دید و این لباس واقعا به او می آمد. اندیشید خیلی طاقت می خواهد که آدم 17 سال به دروغ زندگی کند. کارش دروغی، لباسش دروغی و سر تا پایش دروغ باشد و در کار دروغی خود چقدر هم مهارت داشت. با چه کلکی مادر زری را واداشت چرخ خیاطی بخرد. مادر زری غیر از مستمری شوهرش از مال دنیا نصیبی نداشت. مستر زینگر رو گفته بود که اگر دختری چرخ خیاطی زینگر جهیزیه داشته باشد دیگر به هیچ چیز احتیاج ندارد. گفته بود حتی مالک چرخ زینگر میتواند نار خودش را از همین چرخ خیاطی در بیاورد. گفته بود همه اعیان و اشراف شهر یکی یک چرخ خیاطی زینگر برای جهیزیه دخترانشان خریدند و دفترچه‌ای به مادر زری نشان داده بود که اسم و رسم همه آدم‌های اسم و رسمدار شهر در آن نوشته شده بود. سه تا افسر اسکاتلندی که تنبان چیندار و جوراب ساقه بلند زنانه به پا کرده بودند به آنها پیوستند. بعد مکماهون آمد که با یوسف دوست بود و زری بارها دیده بودش. مکماهون خبرنگار جنگی بود و دوربین عکاسی داشت و زری خواست که درباره بساط عقد برایش توضیح بدهد و زری درباره همه چیز داد سخن داد. درباره گلدان و شمعدان آینه نقره، شال و انگشتر که در بغچه ترمه پیچیده بودند، نان و پنیر و سبزی و اسفند، دو تا کله قند عظیم که در کارخانه قند مرو داشت خاص جشن عقد دختر حاکم ریخته بودند، در دو طرف سفره عقد قرار داشت. برتن یک کله قند لباس عروس و برتن کله قند دیگر لباس دامادی پوشانده بودند و کلاه سیلندر سر داماد کله قندی گذاشته بودند. یک کالسکه بچه گوشه اتاق بود و داخل کالسکه با متن ساتن صورتی انباشته از نقل و سکه بود. سوزنی ترمه روی زین اسب را کنار زد و گفت عروس روی زین اسب می نشیند تا همیشه بر سر شوهرش سوار باشد. همه زدند زیر خنده و مکماهون ایرلندی تریک تریک عکس برداشت. صفحه 8. چشم زری افتاد به دختر کوچک حاکم جیرانتاش که به او اشاره می کرد. از شنوندگانش عذر خواست و به طرف دختر حاکم رفت. دختری بود با چشمهایی به رنگ عسل و موهای صاف خرمایی که تا سر شانه ریخته بود. جوراب ساق کوتاه پا داشت و دامنش تا بالای زانو می رسید. زری اندیشید باید همسن خسرو من باشد. 11 سالش نباید بیشتر باشد. گیرانتاش گفت مامانم میگوید لطفاً گوشواره‌هایتان را بدهید. یک امشب به گوش عروس میکنند و فردا صبح زود میفرستند در خانه‌تان. تقصیر خانم عزت‌الدوله است که یک کلاف ابریشم سبز آورده و به گردن عروس انداخته میگوید سبزبخت میشود، اما دیگر هیچ چیز سبزی که بهش بخورد در سرتاپای خواهرم نیست. عین شاگرد مدرسه ها درس جواب میداد. زرین ماتش برده بود. از کجا گوشواره زمرد او را دیدند و برایش خط و نشان کشیدند؟ در آن شلوغی کی به فکر این تناسبات برای عروس افتاده؟ لابد این دستگل را همان عزت و دوله به آب داده. با آن چشمهای لوچش حساب دار و ندار همه اهل شهر را دارد. گفت و صدایش می لرزید. این رونمای شب عروسیمه، یادگاری مادر آغاز. به فکر آن شب در هجده خانه افتاد که یوسف گوشواره ها را به دست خودش به گوش او کرده بود، عرق ریخته بود و در آن شلوغی و هیاهو جلوی چشم زنها دنبال سوراخ‌های گوش عروس گشته بود و زنای لوده شهر بهانه خوبی برای مثل سوراخ گوش خانه پدری یافته بودند. گیلانتاش بی حوصله گفت: دارن مبارکباد می زنن، زود باشید، فردا صبح. زری دست کرد و گوشواره ها را درآورد. گفت: خیلی احتیاط کنید، آویزه‌هایش نیفتند. هرچند می دانست اگر می شد پشت گوشش را ببیند، روی گوشواره ها را هم خواهد دید، اما می توانست ندهد. عروس به اتاق عقد کنان آمد و عزت و دوله زیر بغلش را گرفته بود. بله، هر حاکمی که به شهر می آمد، او فوری مشیر و مشار خانوادهش می شد. پنج تا دختر کوچولو با لباسای پف پفی شبیه فرشته ها که هر کدوم یک دسته گل دستشان بود و پنج تا پسر کوچولو با کت و شلوار و کراوات دنبال عروس می آمدند. اتاق پر بود. خانم ها دست زدند. صفحه 9. اثرهای خارجی هنوز در اتاق بودند. آنها هم دست زدند. همه تشریفات برای آنها بود، اما برای زری مثل دسته تعزیه. مبارکباد می زدند. عروس روی زین اسب جلوی آینه می شست و عزت و دوله روی سرش قند سایید. زنی با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را دوخت و افسرهای خارجی کر کر خندیدند. دود سیاهی با یک منقل آتش که دود اسفند از آن بلند بود، عین جن بوداده به اتاق آمد، اما در اتاق جای سوزن انداز نبود. زری اندیشید همه جمعند، مرحب و شمر و یزید و فرنگی و زینب زیادی و هند جگرخار و آیشه و این آخری هم فزه. و ناگهان به صرافت افتاد: منم که حرفای یوسف را میزنم. اتاق شلوغ و گرد و پر از بوی اسفند و گلهای مریم و میخک و گلایل بود که در گلدانهای بزرگ نقره در گوشه و کنارها از میان دامنهای خانمها پیدا بود. گلها را از باغ خلیلی آورده بودند. زری نفهمید کی عروس بده گفت. گیلانتاژ دست گذاشت روی بازویش و آهسته گفت: مامانم تشکر کردند، بهش خوب. باقی حرفش در صدای حلحله و فریاد گوش خراش موسیقی نظامی که دنبال مبارکباد را گرفته بود گم شد. انگار بر طبل جنگ می گفتند. فردوس زن قاپوچی عزت و دوله تو آمد و راه را باز کرد و خودش را به خانم رساند و کیف خانم را داد دستش و عزت و دوله در کیف را گشود و یک کیسه پر از نقل و سکه سفید در آورد و روی سر عروس ریخت و برای آنکه افسرهای خارجی خم نشوند به دست خودش یکی یک سکه طلا کف دست یکی جانها و خانم حکیم گذاشت. زنی حمید خان را تا آن وقت در اتاق عقد کنن ندیده بود، اما حرفی بعد دیدش. خطاب به افسرهای خارجی گفت: دست مامان جونم خوب است برای مایه کیسه. و رو به زری کرد و گفت: خانم زهرا، خواهش میکنم برایشون ترجمه بفرمایید. خواستگار سابقش. اندیشید کور خانده ای، همین که معلم تاریخ به اسم تماشای خانه عتیقه همه ی دخترهای مدرسه های کلاس نهم را به خانه تو کشانید و تو دخترهای مردم را با چشمهای هیزت وارسی کردی و به ما حمام و زورخانه تان را نشان دادی و هی گفتی جدم کلانتر بزرگ تالار آینه را ساخته، لطفعلی خان روی آینه را نقاشی کرده، برای هفت پشتم کافی بوده و کافی هست. صفحه دهم. بعدم مادرت به چه پررویی روز حمام ما به حمام شاپوری آمد و خودش را به نمره ما تحمیل کرد تا بدن لخت مرا با چشمهای لوچش خوب و بد کند. اخبارم بلند بود که یوسف همان وقت از من خواستگاری کرده بود، وگرنه احتمال داشت مادر و برادرم گول زندگی گل و گشادت را بخورند. بعد از اخکنان جشن در باغ و در ایوان جلوی امارت شروع شد. سرها، نخل‌های زینتی، درخت‌های نارنج همه چراغان شده بود، هر درختی به رنگی. درخت‌های بزرگ با گلاب‌های بزرگ و درخت‌های کوچک با گلاب‌های کوچک، عین ستاره. آب از دو سمت در آبنما که پله پله بود سرازیر می‌شد. وسط هر پله یک چراغ به شکل گل سرخ تعبیه کرده بودند و آب از روی روشنایی‌های سرخ رنگ می‌گذشت و به استخر می‌ریخت. بنکاه وسیع باغ را برای رقص قالی فرش کرده بودند. ظریف فکر کرد که حتما سیمکشی چراغ‌های آبنما از زیر قالی است. دور تا دور استخر به ترتیب یک قدح گل مرغی پر از انواع میوه، یک جار سه‌شاخه و یک سبد گل چیده بودند. شمع‌های جارها روشن بود و تا وزش نسیم که از آنها را خاموش می‌کرد، مستخدمی فوراً با مشعل دست کوتاه روشنش می‌نمود. خود حاکم مرد چهارشانه و بلند بالایی که سبیل و موی سفید داشت کنار استخر ایستاده بود و به مهمان‌های تازه وارد خوش آمد می‌گفت. آخر سر یک کلونل انگلیسی که چشم‌های لوچ داشت دست در دست مدیر مدرسه سابق زری وارد شدند. پشت سر آنها دو تا سرباز هندی یک سبد گل میخک به شکل یک کشتی را روی شکم‌هایشان گرفته بودند و می‌آمدند. به حاکم که رسیدند آن را جلوی پایش کنار استخر گذاشتند. حاکم متوجه گل نشد، داشت دست خانم انگلیسی را می‌بوسید. انگار مدیر مدرسه اشاره به گل کرد، چرا که حاکم یک بار دیگر با کلونل دست داد و بعد دستش را رو به سربازهای هندی دراز کرد، اما آنها پاهایشان را به هم گفتند، سلام نظامی دادند، عقب گرد کردند و رفتند. دسته موسیقی نظامی مارش می‌زد. صفحه 11. بعد مطرب‌ها آمدند. نعمت قانون می‌زد و همکار شکم گندش تار می‌زد و پسرک زیر ابرو برداشته‌ای گلم گلم یار گلابتون را خواند و رقصید و بعد عزیزم برگ بیدی برگ بیدی را خواند و بعدم ضرب گرفتند و چند تا زن و مرد با لباس‌های آریتی قشقایی رقص دستمال و چوبی هشلهفی کردند و زری همه چیز تقلبی دیده بود، اما قشقایی تقلبی به عمرش ندیده بود. نوبت به مطرب‌های رسید که از تهران مختص به جشن عقدکنان دختر حاکم دعوت شده بودند. همه صداها به گوش زری در هم و بر هم بود، حتی از دیدن قاب‌های شیرینی و ظرف‌های پروپیمان آجیل که جا به جا روی میزها چیده بودند دلش به هم می‌خورد. فقط یک آن به صرافت افتاد که نوبت اولی را سنف قنات فرستاده بود و دومی را هم سنف آجیل فروش. کیک پنج طبقه عروسی تحفه سرفرماندهی کل قشون خارجی بود که با تیاره وارد کرده بودند. کیک را روی میزی در ایوان گذاشته بودند. در آخرین طبقه کیک عروس و دامادی دست در دست هم ایستاده بودند و یک بیرق انگلیس هم پشت سرشان بود. همش از شیرینی. به طور کلی آدم خیال میکرد که یک فیلم سینما را تماشا میکند، مخصوصا به آن همه افسر خارجی با لباس‌های یراق‌دار و مدال‌ها و افسرهای اسکاتلندی با شلیته‌های چیندار و چند تا افسر هندی با عمامه‌ها. و آدم اگر گوشواره‌هایش را از دست نداده بود می‌توانست سیر تماشا کند. اول عروس و داماد با هم رقصیدند. دنباله بلند لباس عروس مثل ستاره دنبالدار روی قالی کشیده می شد و سنگ ها و منجوق ها و مروارید های لباسش در نور چراغ می درخشید. اما دیگر نه کلاف سبز ابریشم به گردن داشت و نه تور عروسی. تنها گوشواره ها سر جای خود بودند. یک بار کلونل انگلیسی با عروس رقصید و یک بار هم سرژنت زینگر که عروس در بغلش مثل یک ملخک می لغزید. انگار پای عروس را هم چند بار لگد کرد. بعد اثرهای خارجی رفتند سراغ خانم های دیگر. صفحه 12. زنهای شهر با لباس های رنگ و رنگشان در بغل اثرهای غریبه می رقصیدند و مردهایشان روی مبها نشسته بودند و آنها را می پاییدند. گفتی بر سر آتش نشستند. شاید هم خوشحال بودند. شاید خون خونشان را می‌خورد. آدم که توی دل مردم نیست. هر رقصی که تمام می‌شد، افسرها خانم‌ها را به جای اولشان می‌رساندند. انگار خودشان تنها نمی‌توانستند برگردند. بعضی از افسرها پاها را جفت می‌کردند و دست زن‌ها را می‌بوسیدند و این گونه که می‌کردند، مردهای آن زن‌ها مثل فنر از جا می‌جستند و دوباره می‌نشستند. انگار کوکشان کرده بودند. تنها کسی که نرقصید مکماهون بود. او فقط عکس برمی داشت. سرژنت زینگر آمد جلوی زری. پاهایش را به هم جفت کرد که درخت صدا داد و تعظیم کرد و گفت برقصیم. زری عذر خواست. زینگر شانه‌اش را بالا انداخت و رفت سراغ خانم حکیم. زری به شوهرش می نگریست. چشمایی که از آسمان صاف همین روزهای بهاری پررنگ‌تر بود به او چشمکی زد که دلش را فشرد. انگار همیشه یک قطره اشک ته چشمهای یوسف نهفته بود، مثل دوتا زمرد مرطوب، عین زمردهای گوشواره‌هایش. کلونل و زینگر هر دو با هم و گاه تک تک بعضی از مردها را به ته باغ می بردند و بعد از چند دقیقه بر می گشتند و یک راست به سراغ بار می رفتند و به سلامتی هم جام می زدند. زری متوجه شد که زینگر در گوش شوهرش چیزی گفت و یوسف بلند شد و با زینگر از خیابان باغ با ردیف سرها و نارنج‌های چراغانی شدهش گذشتند و رفتند ته باغ. اما زود برگشتند و سراغ بار هم نرفتند و دید که سرژنت زینگر اشاره‌ای به کلونل کرد و چشم‌های اینکی چپتر شد و سیرش تو هم رفت. یوسف هم کنار زری نشست. صورتش قرمز شده بود و سبیل‌های بورش می‌لرزید. گفت پاشو بی سر و صدا برویم. زری موهایش را آورد روی آن گوشی که به طرف شوهرش بود و گفت هر طور میل توست. صفحه 13. داشت بلند می شد که مکمهون جام در دست پیدایش شد و کنارشان نشست. دست یوسف را در دست گرفت. چشمهایش از بس جین نوشیده بود از هم باز نمی شد. به انگلیسی پرسید باز با خیاط کل سر و شاخ شدی؟ آهی کشید و ادامه داد برای شما مشکل تر است، هرچند برای ما هم آسان تر نخواهد بود. از شعرم که اول شب برایت خواندم خوشت آمد؟ مگر نه؟ حالا خیال دارم شعری برای شهر شما بگویم. اشاره به پره لیموتوشی که در جامش بود کرد و گفت لیموتوش با پوست لطیف سبز باز و بویی که تمام عطرهای دشت را یک جا جمع کرده و سر با آن آزادگی و اعتدال از روی دینه‌های مهم این شهرند و آدم‌ها طبعاً باید شبیه روی دینه‌های منطقه‌ای باشند که در آن به وجود آمده‌اند، لطیف و معتدل. ما را فرستادند که به تو بگویم چرا معتدل و لطیف نیستی. خوب دارم پیش می‌روم یوسف، هرچند مست ماستم. مأموریتت را عجب خوب انجام دادی ای ایرلندی، ای شاعر دائم الخمر. و نگاهی به زری کرد و گفت به سلامتی. جرعه نوشید و جام خالی را روی میز گذاشت و ادامه داد پا شدید برویم آنجا روی آن نیمکت کنار آن کشتی گل که در ساحل سبزه ها لنگر انداخته بنشینیم. زری شما هم بیایید، وجود یک زن قشنگ همیشه هیجان آور است. این کشتی جنگی که بار گل دارد تحفه سرفرماندهی قشون ماست. حالا خوب شد. جام من کو؟ زری جام ما را پر کنید. ما قمخیش هستیم مگر نه؟ ایران و ایرلند هر دو سرزمین آریا هاست. شما اجداد هستید و ما نوه ها. ای اجداد پیر پیر ما، تسلی دهید، تسلی دهید. ای ایرلندی کاتولیک، پدر شاهی، دائم الخمر. می دارم عاقبت در یک روز سگی بارانی در یک گودال می افتی و جان می دهی، یا در نوانخانه دنبال یک پیرزن می گردی که به او بگویی مادر. آخر مادرت و دختر همسایه با لیوان شیر گرمی که برای مادرت آورده، مادرت داشته جوراب پشمی لوز لوزی برای پسرش در جبهه می بافته، نظیر این که پایم هست. پدرت مأمور آژیر شبانه بوده، می دانسته که هواپیماها در محله ما بمب می ریزند و می دانسته که الان است که خانه ما را روی هم می کوبند. صفحه 14. من می دانسته که مادر داشته برای پسرش که در جبهه هست جوراب پشمی لوز لوزی می بافد. از زیر آوار که درش آوردند هنوز میره کرکبافی دستش بوده و حالا پدر کاغذ نوشته متاسفم که حالا ای خانواده کاتولیک پدر شاهی، با اعتراف و این لاتائلات پا شدی کوچ کردی به لندن که چه بشود. اگر نشسته بودی یا همان ایرلند فقیر و بیچارت را درست و راست کرده بودی، آزاد کرده بودی، این همه قربانی برای مهاجرت نمیدادی. در غربت یادم است درباره ایرلند افسانه ها می بافتی، شاعرهای فت و فراوانش را به روخانه ها می کشیدی و برای سرزمین فقیرت آه می کشیدی. یادم است می گفتی در سرزمین ما فساد جوانان وجود ندارد و مخاطبهایت هم می گفتند مگر در بریتانیا وجود دارد. بچه گول می زدید. تو دائم الخمرهای ایرلند را فراموش کرده بودی. یادت رفته بود که هر هفته کشتی از راه می رسید و در عوض مال و تجاره دخترها و پسرهای سرزمینت را بار می کرد و به آمریکا می برد. آنها هم روی خودشان نمی آوردند که بخو بریده هایش را می فرستند مستعمرات. مثل خیاط کل خودمان. خیاط کل با تو لش کرده. چشم ندارد تو را ببیند. مرا هم همینطور. دیروز به قنصول گفتم دور یوسف را خط بکشید. خیاط کل نمی گذارد. جامش را سر کشید و ادامه داد. بعضی آدم ها این یک گل نایاب هستند، دیگران به جلوهشان حسد میبرند، خیال میکنند این گل نایاب تمام نیروی زمین را میگیرد، تمام درخشش آفتاب و تری هوا را میبلعد و جا را برای آنها تنگ کرده، برای آنها آفتاب و اکسیژن باقی نگذاشته. به او حسد میبرند، دلشان میخواهد وجود نداشته باشد. یا این ما باش یا اصلا نباش. شما تک و توکی گل نایاب دارید و بعد خرزهره دارید که به درد ترسانیدن پشه ها میخورند و علف های نجیب که برای بره ها خوبند. خب همیشه شاخه بلندتر و پربارتر از شاخه های دیگر یک درخت میشوند و حالا این درخت بلندتر چشم و گوشش باز است و خوب میبیند. آنها میگویند نبین و نشنو و نگو. صفحه 15. و شاعر ایرلندی دائم الخمر خبرنگار جنگی را می‌فرستند سراغش تا نرمش بکنند و این خبرنگار کاغذ پدرش تو جیب کتش اینجا هست و پدرش نوشته متاسفم که خوب اگر نرم بشوی کلک کنده است. باز جرعه سر کشید. از چشمایش فقط خطی مانده بود. غم‌زده گفت ای ایرلند، ای سرزمین نواده های آریایی، من شعری برای یک درخت که در خاک تو باید بروید گفتم. نام این درخت، درخت استقلال است. این درخت را باید با خون آبیاری کرد، نه با آب. با آب خشک می شود. بله یوسف، تو درست گفتی. اگر استقلال برای من خوب است، برای تو هم خوب است. و اون قصه‌ای که تو گفتی چقدر به دردم خورد. گفتی در افسانه های شما درختی آمده که اگر برگش را خشک کنند و مثل سرمه به چشم بکشند نامرئی میشوند و آن وقت به هر کاری قادرند. کاش یکی از این درختها در ایرلند بود، یکی هم در شهر تو. ساکت شد و سیگاری آتش زد و باز دنبال کرد. این همه شروبر بافتم که تو نرم بشوی. وقتی کاغذ پدرم آمد متاسفم که نشستم قصه‌ای برای دوقلوهای تو نوشتم، برای مینا. خب مینا و مرجان هر دو همزادند، قصه من کو؟ گذاشته بودمش روی نامه پدرم. من میخواهم تیارهی بسازم که اسباب بازی برای بچه ها برسد و یا قصه های قشنگ یکی بود یکی نبود، یه دختر کوچولی بود که اسمش مینا بود، این دختر تنها دختری بود که وقتی ستاره ها در آسمان نبودند برای ستاره ها گریه میکرد. من به عمرم هرگز چنین بچهی ندیده بودم که برای ستاره ها گریه بکند، فقط مینا را دیدم که برای ستاره ها گریه میکرد. بچه تر که بود مادرش بغلش میکرد و آسمان را نشانش میداد و میگفت ما تیتی گل گل بیا برو تو سینه مینا یا همچین چیزی. و اینطور بود که مینا عاشق آسمان شد. حالا هر شب که ابری است مینا برای ستاره ها گریه می کند.